12:01 دقیقه هست. با اجازهتون از پیام ها میخوام شروع بکنم. تلفناتون هم به دستمون میرسه. 220-40-22-65-23-21 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه 30881. خانم دکتر پرفرخ عزیز، همینجوری که پیام ها رو دارم میخوام، شما هم لطفاً حواستون باشه و نکات رو اگر خواستین یادداشت کنین. قریشی از شهر کرد میگه خیلی ممنون میشم اگر لطف کنید چند تا راهکار در رابطه با مدیریت کردن آقا در روابط با همسرش و خانواده خود آقا داشته باشه. یعنی فکر میکنم میخواد یه توازنی بین محبت به همسر و پدر و مادر و خانواده برقرار بشه، که این یه راهکاریه که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. و حالا توی همین حول و حوش دوست دیگه گفتن نحوه متقاعد کردن دیگران در روابط عاطفی چطوره. به نظرم برای اینکه هر کدوم از دوستان جواب مستقل خودشون رو بگیرن به پیام هم پاسخ بدیم خانم دکتر پورفرخ. بله. اول از توازن بین محبتی که در بین خانواده خود آدم، حالا زن و مردش هم به نظر من فرق نمی‌کنه، و همسر باید ایجاد بشه. چه باید؟ این دغدغه همیشه هست.
بله، و در بعضی از افراد به حالت افراطی وجود داره و نمیگم مشکلی، ولی اتفاق جالبی که در اتاق درمان میفته، ما یه فرمی بهشون میدیم نوشته تعداد اعضای خانواده. دقیقاً خانم‌ها و آقایونی که هنوز مبتلا به عدم استقلال روانی عاطفی هستن، یعنی به این بلوغ عاطفی نرسیدن، مثلا یه دفعه مینویسه 2 سال ازدواج کرده، بعد تعداد اعضای خانواده 5 تا. من تا مصاحبه رو شروع کنم علامت سوال که چطور ممکنه یه 3 قلو دارن، چطوری داستان. بعد میگه خب آره دیگه، مامانم بابام یه خواهر و یه برادرم دارم، پس همسر کجاست؟ یعنی هنوز از نظر روانی نتونستن خانواده هسته‌ای رو جدا از خانواده گسترده سابق بکنن. این افراد بسیار دچار مشکل میشن. یعنی رفته سفر، اونجا حال مادر، پدر یا یکی از اعضای خانواده حالا به دلیلی ناخوشایند میشه، خب این اجتناب ناپذیر رخ میده، دیگه نمیتونه کنار همسرش از اون لحظه به بعد اون تلفن لذت ببره و به سفر ادامه
بده. خب واقعا مگه میشه؟ آدم بالاخره عزیزش، پاره تنش، وقتی ناراحت بشه به هم میریزه.
خب وقتی تو سفرین کاری از ما برنمیاد. اگه شما مثلا یه دکتر خیلی خوب میشناسی که میتونی به موبایلش حتی زنگ بزنی، سفارش خاص بکنی، از راه دور انجام بده، ولی خب اگه قرار بقیه سفر رو انجام بدی، باید بتونی مسئولیت انتخابی که انجام دادیم و اومدیم سفر، هزینه کردیم و قرار خوش بگذره به همه، اینو بپذیری. یا جالبه، یه فردی که من میدیدم در خانواده سنتی نیست و اومده برای مشاوره ازدواج و در بین صحبتش میگه من رابطه عاطفی در دوران مجردی خیلی داشتم. بعد برای من درمانگر جای سوال پیش میاد که چطور پس تو اصرار داری ازدواج سنتی باشه؟ خودش میگه اگه رابطه خراب شد بگم مامان تو گفتی، عجب. بابا تو گفتی. یعنی به نظر میرسه مسئولیت انتخابی مثل ازدواج رو نمیخواد بپذیره و فکر میکنه که خیلی خوب راحت میتونم اینجا خارج بشم از اون مبحث و به جای اینکه بیاد با همسرش حل مسئله کنه، طرح مسئله کنه، اینا زود خالی میکنن جا رو و مسئولیتش رو میذارن به گردن دیگران. ما اینو تو دوران مجردی افرادم میتونیم متوجه بشیم. یعنی یه رشته تحصیل رو انتخاب میکنه چون مامانم گفته، چون بابام گفته. پس ما والدین باید مراقب باشیم اگه میخوایم فرزندانمون انتخاب درستی داشته باشن برای مقوله‌ای مثل ازدواج، از همون دوران نوجوانی همراهشون باشیم تا به یک هویت درست برسه که بدونه از چه چیز خوشش میاد، از چه چیز خوشش نمیاد. بلکه. و وقتی به این درجه نرسن، حالا توی همون پکیجای تست هایی که برای مشاوره ازدواج میدن، خیلی اوقاتم خودشون به نتیجه میرسن که به درد هم نمیخورن، ولی خوشحال از این در میرن چون فرصتی شده خودش رو بشناسه. ای من درونگرام، ای این نیاز من اینجا مشکل داره. پس حالا وصلش کنیم اینو به ازدواج آسان. به نظر شما چه افرادی سخت گیرن در پروسه ازدواج آسان؟ همونایی که خلأها و نیازهای برآورده نشدهشون رو به دنبال اینن که با ازدواج برآورده کنن.
و خیلی وقتا برآورده نمیشه.
اگه تو دختر پول سازی هستی، خودت پول رو میسازی، حالا همسرت هم یه پولی ساخته، در کنارش لذت میبری. اگه تو پسری هستی که خیلی احساس آرامش میکنی با خودت به تنهایی، مطمئنن همسری رو انتخاب میکنی که در کنار تو آرامش دو چندان بشه.
درست.
نه اینکه بخوای فرار کنی از خونه پدری که برم ازدواج بکنم. پس ازدواج اگر بر اساس شناخت خودمون باشه، میتونه کار پیچیده‌ای هم نباشه. نیازی نیست حتما به دنبال این باشم که اون آقا چه مدل ماشین داره، خونه تو کجای شهر یا کجای تهران داره، یا اون آقا به دنبال این باشه که با باز داریم تو مراجعه که یه خونه ای رو اجاره میکنه که بتونه همسر مثلا به اندازه 180 متر زیربنا جهیزیه بیاره.
بله بله.
خب ببینید این یعنی اون نیازهای برآورده نشده
و همین کارا ازدواج رو سخت میکنه در نهایت.
همین یک پیش آگهی برای جداییه. پس برای ازدواج آسان ما باید بتونیم تعدیل بکنیم هیجانات خودمون رو اول. تا نتونستم هیجاناتم رو تعدیل کنم، تا با اون بلوغ عاطفی و استقلال روانی نرسیدم، هر معضلی، هر کیسی، هر شرایطی میتونه باعث سختگیری در ازدواج بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. پیامامون خیلی زیاده، تلفناتون هم حتما پخش خواهیم کرد. 220-40,000 یه خط تلفن ماست و 22-65-23-21. نیازی نیست اسمتون رو بگین، همون طرح مسئله و دغدغتون برای ما کفایت میکنه که امیدوارم براتون بتونیم یه قدمی برداریم. قبل از اینکه یه پیامی رو بخونم، فقط میخوام بگم که مشتاق و شکری از صف و دشت پیامت به دست ما رسید. سالگرد ازدواجت خیلی مبارک باشه به شما و همسرتون که 9 سال در کنار هم دیگه هستین. تبریک میگم و آرزوی خوشبختی میکنم. دیگه پیامک نفرس، هزینه برات میفته، ما هم کنار شما هستیم. دوست دیگه مرادی از کرمانشاه گفته من میتونم به راحتی خواسته هام رو با همسرم بیان کنم، اما نمیدونم چجوری برای ازدواج و مشکلاتم با خانواده دختر ارتباط برقرار کنم تا ایرادات کمتری از من بگیرن، توقعات تعدیل بشه و به این ازدواج آسانه برسن. گاهی خود دو طرف با هم دیگه به تفاهم رسیدن، عاقلانه البته نه احساسی، و با احترام به خانواده ها میخوان که زندگیشون رو آغاز کنن، ولی پدر و مادر طبق یه ایده ها و آرزوها و سنت هایی که توی ذهنشون دارن و ممکن اصلا درست هم نباشه، سنگ جلوی پای بچه ها میندازن. چه باید کرد؟
پیام ما به اون زوجی که این توانایی رو نداره خانوادهش متقاعد کنه اینه که مشکل تو الان در گلوگاه ازدواج نیست، مشکلت اینه که در دوران مجردی هم هیچ وقت نتونستی به این استقلالی که تو قسمت قبلی برنامه صحبت کردیم برسی.
منظورتون از استقلال چی؟ بالاخره ما نمیتونیم خانواده ها رو ندید بگیریم.
همینطوره، از اونها بهترین مشاوره رو دریافت میکنیم، ولی اگه قراره این برند رو یه ذره تعدیلش کنم و خودم و همسرم حاضرم که یه ذره سطح توقعاتم رو بیارم پایین، میتونم خانواده رو متقاعد بکنم. پس یعنی این که خانواده‌ای میتونه اینجا به تفاهم برسه که قبلا نظر دخترش براش ثابت شده که اشتباه نمیکنه. یعنی فهمیده که این دختر یا پسر ما به بلوغ رسیده، به بلوغ عقلی رسیده.
خانم دکتر پورفرخ، چون میخوایم راحت صحبت کنیم، آرو خیلی درصد این خانواده ها کمن که به بچه‌هاشون اعتماد کنن و بگه دختر و پسر من اشتباه نمی‌کنه. مثلا خانواده دختر میگه که از همین الان که دست کم بگیری فردا قدرت رو نمیدونن، یا مثلا خانواده پسر میگه که یعنی چی مثلا ما این داریم این کارا رو انجام میدیم، خانواده دخترم باید مثلا فلان جهیزیه رو بیاره، در صورتی که شرایط الان اجتماعی ما داره نشون میده واقعا یه جهیزیه بسیار 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 ساده خودش خیلی 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 هزینه برداره برای خانواده.
درسته.
ها چه باید کرد واقعا با این اوضاع احوال؟
ببینید اگه شنونده های ما از بین دهه های قبل باشن، یعنی دهه 50 و به قبل، میگن خب ما که همین جوری زندگی کردیم، من و خانومم تصمیم گرفتیم اینجا بریم زندگی کنیم، پس چه اتفاقی برای دهه 70 و 80 ما افتاده که فرزندان ما خودشون جزء بشن؟
بله.
که سختگیری بیشتر شده یا اعتمادی به بچه ها نداریم، تک فرزند، نهایتاً دو فرزند، این ذره بین رو والدین گرفتن روی اونا و دارن به سلیقه خودشون بچه ها رو بزرگ میکنن. یعنی از نوجوانی اجازه استقلال که تو میتونی بری یه شال بخری تنهایی و اتفاقا اشتباه کنی، ولی بهایی که برای این اشتباه میدی خیلی کمه، ولی
تجربه هم تازه از اون بیشتر میشه.
ولی وقتی تو 24 سالگی 25 سالگی انقدر این تک فرزند رو محدود میکنن که این کارو بکن، من میگم این درسته، این رشته رو، این رفتار رو، این روند رو، تو 25 سالگی اشتباه کردن بهای سنگین تر.
درسته.
پس اگه ما میخوایم این بلوغ روانی امروز برای فرزندانمون اتفاق بیفته، از نوجوانی شروع کنیم، بهش فرصت بدیم که یه گامی رو تنهایی برداره و بهش بگیم اگه اشتباه کردی من کنار تو هستم، اما مشاوره های لازم رو هم بدیم. وقتی ما مشاوره های لازم رو قبلش میدیم، انگار که داریم اون رو آماده میکنیم.
درسته.
برای این فرآیند.
خیلی ازتون متشکرم. مگه ما افراد دهه 50 و 60 اگر میبینیم توی خیلی از مواقع زندگی واقعا آدم های موفق و مسئولیت پذیری بودن، شاید به خاطر تعداد بچه‌ها زیاد بود و پدر و مادرها
کنترل
کمتر بود و پدر و مادرها واقعا این احساس رو داشتن که ما هر کدوم باید از پس زندگی خودمون بر بیایم. حالا دهه 60 که دیگه سوختن این بنده خداها، ولی در نهایت آدمای با عرضه‌ای بودند و هستند.
بله.
ولی خب الان متاسفانه هر چی جلوتر میریم درست میگید، این که بچه رو همه چیزش رو داریم کنترل میکنیم این خیلی جالب نمیتونه باشه. 3881 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 220-40-22-65-23-21. لطفاً در کنار دایره رادیو جوان باشید، تلفن ها و پیام هامون زیاده، سعی میکنیم خیلی شفاف و سریع جواب بدیم.
دل من به طرب آمد و هو هو این نور تو تاریکیه در عمق نگاهم خورشید غزل خانه من ای حضرت موهم ای عشق به دست آمده ای حضرت دلبر ای خان و خط و خاطره ای زلف مؤثر ای دامن گلچین تو عبد لف و دیبا ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا
خب این ترانه حضرت ماه یا چه میدونم همش میگفت حضرت دلبر، حضرت دلبر رو برای شما با صدای مهدی صاحبی پخش کردیم. کمی حالا هوامون عوض شه چون مشکلات قاعدتاً و انشاءالله حل شدنیه، نباید لحظه ها رو از دست بدیم. پیامای شما داره به دست ما میرسه از طریق 30881 و البته شماره تلفن 220-40-22-65-23-21 هم در اختیار شماست. من بابت تلفن‌ها یه توضیح بدم، خیلی ازتون عذرخواهی می‌کنم چون باید آقای محمدی با تک تک شما صحبت بکنه و تلفن ها رو به دست ما برسونید، یک کمی احتیاج داریم به صبوری بیش از اندازه شما، چون میدونم پشت خط میمونید و دلتون میخواد سریع مسئلهتون رو مطرح کنید. اگه یک کمی صبور باشه انشالله قول میدم که بتونیم تلفن های بیشتری هم براتون پخش بکنیم، ولی اگه خیلی هم عجله داریم میتونه اشکال نداره پیام بفرستین، هم سعی میکنیم پیاماتون رو بخونیم با امید خدا. خانم دکتر مینا پورفرخ روانشناس و مشاور خانواده هم در کنار ما هستن، استاد دانشگاه و دوست بسیار نازنین ما. دو تا پیامو براتون میخونم خانم دکتر پورفرخ که تقریبا توی یه حال هوا هستن، یه نسخه قرار شما بهشون بدیم. ساسان از تهران گفته من دارم ازدواج میکنم، خیلی هم همدیگر رو دوست دارن، دوست داریم من و همسرم، اما ایشون فقط بیشتر به فکر خودشه و تفریحاتش و هنوز ما بودن و زندگی مشترک رو درک نکرده. لطفاً راهنمایی کنید این بخش آقا. حالا گمانم این آقا باید باشه، گفته من 1 سال و 2 ماهه که عروسی کردم و روحیاتم کلا فرق داره، من اهل کوه و دشتم و روحیه شاد دارم، ولی همسرم نه، اهل خونه است و اصلا بیرون نمیاد، فقط خونه رو دوست داره. واقعا احساس میکنم دارم افسردگی میگیرم و از تمام دوستان و تفریحات مجردیم دور شدم. الان یه آقا و خانم داریم که بله، شرایطشون اینجوریه. لطف کنید راهنمایی کنید.
خواهش میکنم. تو قسمت قبل در مورد نیاز به بقا گفتیم. یکی دیگه از نیازهایی که ما در مشاوره قبل از ازدواج تاکید میکنیم که بر سنجش بشه بین زوجین، نیاز به تفریحه. به نظر میرسه این زوجی که حالا در دو جنس مختلف دغدغه‌شون رو با ما مطرح کردن، در نیاز به تفریح با همسرشون متفاوته. گلاسر میگه از 1 تا 5 قبل از ازدواج نمره به خودت بده. مثلا اگر یه زوج نمره 5 میده، دوست داره همش بیرون باشه، تفریح داشته باشه، آخر هفته مفرح داشته باشه، ولی یه زوج دیگه میگه نه، من فکر میکنم که همین بشینم تو خونه و دو تا فیلم سینمایی ببینم، من تمام هفته بیرونم، من نمره 2 میدم. این سه تا فاصله زیادیه و تفاوت این نمره ها کمتر از 2 نباید باشه. اما ما در زوج های درونگرا و برونگرا هم این تفاوت ها رو میبینیم. یعنی یه زوج برونگرا مثالش اینه که یه فرد برونگرا انگار که یه موزیکی رو گذاشته با چند تا دوست داره گوش میده، یه فرد درونگرا گوشیشو گذاشته تو جیبش و یه هدفون گذاشته و داره خودش تنهایی. یعنی از تنهاییش انرژی میگیره و اون فرد از جمع انرژی میگیره. پس اینا نشون میده دغدغه‌هایی که بین زوجین متفاوته. خب ازدواجی که صورت گرفته، سعی کنن دغدغه‌هاشون رو با هم مطرح کنن تا مثل همون مثال خوبی که زده بود، همسرم هنوز اون ما بودن رو حس نکرده، بتونن به هم نزدیکتر بشن و با یه برنامه‌ریزی مجدد به نیازهای هر دو توجه بشه.
بله، دوباره ساسان پیام داده، خیلی دغدغه داره، گفته لطفاً وظایف همسر در زندگی و میزان اشتراک در گرداندن زندگی رو هم با توجه به شرایط فعلی اعلام کنید، که اینم حالا جزء باز همین دغدغه ایشون بوده.
خب این بستگی داره که همسر شاغل هست یا نیست. اگه بنا رو بذاریم که همسر شاغل هست، اتفاقا تو برنامه‌های مختلف در موردش صحبت کردیم که دیگه امروزه نقش‌های جنسیتی به عنوان کلیشه در نقش خانه خیلی جایگاهی نداره. یعنی پدر و مادری که هر دو شاغلن میتونن وقتی منزل رسیدن هر دو فرزند پروری رو به عهده بگیرن، هر دو آشپزی رو به عهده بگیرن، تو نظافت خونه هر دو حضور داشته باشن، چون منظورشون از زمان امروزی اون هزینه های زندگی که نسبت به گذشته بیشتر شده. پس وقتی خانومی هم همپای همسر به دنبال کسب درآمد و پولسازی هست، پس میطلبه که در منزل همین مشارکت توامن وجود داشته
باشه. بله دیگه، زندگی مشترکه. خدمت شما عرض کنم که دوست دیگری از تهران، من حالا اسما رو نمیخونم برای اینکه یه دفعه میبینیم مثلا خواهر زنتون داره گوش میکنه، بعد میفهمه شمایید، با اجازهتون به خاطر حفظ کیان خانواده شما و امنیت جانیتون شما لطف کردید اسم فرستادی، من نمیخونم ولی خودتون بگیرین که دارم پیاماتون رو میخونم. گفته که تنها دغدغه من تو زندگیم دخالت خواهر زنم تو زندگیمه، که گاهی همسرم تحت تأثیر محبت‌های اضافی ایشون قرار میگیره. از نظر ایشون این محبت‌ها اضافیه ولی از نظر همسرش گویا اضافی نیست. واقعا با دخالت‌های خواهر زن، مادر زن، نمیدونم خواهر شوهر، پدر شوهر، حالا هر کی، کسانی غیر از این من و همسرم، واقعا چیکار باید بکنیم؟ گاهی میبینی این ازدواج آسان هم صورت میگیره، میرن زیر یه سقف، ولی اون دغدغه ها باقی میمونه و ازدواج و ادامه زندگی رو سخت میکنه. چه باید کرد؟ در چه حد این خانواده ها میتونن دخالت کنن؟
بله، اگر افراد شخصیت اثرپذیر داشته باشن، به راحتی حرف دیگران در اونها اثر میگذاره و این اتفاق خوشایندی نیست. از نمیدونم یه دارویی که به فرزندشون بدن در اثر یه سرماخوردگی اسمش رو دخالت میگذاریم تا یه داستان دیگه. ولی یه فرق بین دخالت و مشورت وجود داره. ما در مشورت داوطلبانه میریم از کسی درخواست حمایت و کمک میکنیم، ولی در نهایت خودمون تصمیم میگیریم و مسئولیتش رو میپذیریم. ولی در دخالت اجازه میدیم دیگران برای ما تصمیم بگیرن. پس اگر فردی این ضعف رو داره، مهارت جرأتمندی یا نگفتن نداره، حتما سعی کنه این رو تقویت بکنه.
خب همسر اینا چیکار باید بکنه؟ چون اون آدمه، ببین مثلا الان فکر کنید مثلا من باورم نمیشه که خواهرم داره تو زندگیم دخالت میکنه، ولی همسر من از اون بعد قصه داره نگاه میکنه و احساس میکنه که داره دخالت میکنه. چه جوری همسر من میتونه منو متقاعد کنه که کار من درست نیست یا میتونه ایرادش بگیره؟
همسران حتما دقت بکنن که خودشون مستقیما ورود به خانواده همسر پیدا نکنن،
چون خط قرمز هر کسی دیگه یه جوری
همینطوره که رابطه ها از بین میره و اگه یه خواهرش دوست داره با خواهرش رابطه داشته باشه از بین بره، حتی ممکنه که مبتلا به افسردگی بشه. بعد دیگه اون همسر شاداب گذشته رو نداشته باشه. آدمایی که فکر میکنن حالا مشکلی نیست، ازدواج میکنیم، دور خانواده همسر رو خط میکشیم، منتظر یک بحرانی مثل اختلال استراب، اختلالات افسردگی و چه بسا اختلالات بیشتر هم باشن، چون این اتفاق موقتیه. یعنی بعد از مدتی اون کسی که خانوادهش رو به خاطر همسر کنار میگذاره، همسر رو هم به راحتی میتونه کنار بگذاره. اما در چنین مواردی که شما اشاره فرمودین، بهتره که اینها بتونن با هم صحبت بکنن و خود همسر متقاعد بشه، یه لیستی برداره، شواهد تایید کننده، کجا استفاده کردم از نظر دیگران و به ضررم شد، کجا استفاده کردم و مفید بوده. ما میگیم این شواهد تایید کننده اگر تعدادش طوری باشه که ما متقاعد بشیم که ضررها بیشتر از فایده بوده، اصطلاحا میگیم کاست بنفیت، هزینه فایده میکنیم، پس میتونیم به این نتیجه برسیم که ما فرد اثرپذیری هستیم و اصلا فکر نکنیم همسر داره اینو میگه، یه معلم اینو میتونه بگه، یه دوست اینو میتونه بگه، پس حتما به دنبال تغییر خودمون باشیم.
متشکرم. با زبان خوش با همسرمون صحبت بکنیم که اونم فکر نکنه ما داریم خدای نکرده به خانوادهش بی احترامی میکنیم، میخوایم اون رو از خانوادهش جدا کنیم. بالاخره پاره تنشونن و با زبان خوش میشه خیلی اتفاقهای خوب رقم زد. 220-40-22-65-23-21 دایره رادیو جوان بفرمایید.
من می‌خواستم راجع به دغدغه زندگی صحبت کنم. می‌خواستم بگم که جوانای حالایی اینقدر که برای فرعیات زندگی فکرشون رو مشغول می‌کنن، به اصل زندگی نمی‌پردازن. من عروسم 4 ماه دنبال مارکت آرشگاه و آتلیه می‌گشت و خدا شاهد 6 ماه زندگی کرد. می‌خواستم بگم یه ذره رو این موضوع تاکید بیشتری بکنید.
بله، اینم برای خودش نکته ای بله. بود که دقیقا همین شناخت درست که امروزم مد نظر برنامه ماست در موردش صحبت کنیم.
من هم با این مادر بزرگوار همدلی میکنم و کاملا تایید میکنم حرفش. ببینید الان کرونا باور من اینه که خیلی فایده‌ام داشته.
بله،
اتفاقی که تو این دوران کرونا افتاد، خیلی از افرادی که حالا خود من از دور میشناختم که افراد خیلی برندبازی بودن و نمیدونم خیلی زندگی لاکچری به دنبالش بودن، بدون اینکه مراسم عروسی بگیرن رفتن سر خونه زندگیشون.
ولی الان
دقیقاً همینه و دیدن هیچ اتفاقی نمیفته. باور کنید 100 سال بعد، 200 سال بعد، شاید یه روزی نوادگان ما با این همه رسم و رسومات ما بخندن و باورشون نشه که خب یه چیزی که شاید تمام دنیا با یک کلیسا رفتن تموم میشه و توی کشور خودمون با یک مراسم ساده خطبه عقد تموم بشه.
دقیقا.
این همه براش رسوماتی گذاشتن که ما نمیدونیم نسل بعد از ما اصلا به ما چه نگاهی خواهند داشت. پس همین دوران زیست کرونا فرصتی شد که ما بدونیم اگه یه ذره آسون بگیریم، ولی اون عشق و محبت و همدلی بین دو طرف و خانواده ها وجود داشته باشه، میتونه به بهترین نحو برگزار بشه.
درود بر شما. شناخت رو واقعا جدی بگیریم، اینکه قراره با یه نفر سالها زندگی کنیم، آیا ویژگی های یک زندگی مشترک رو داره یا نه.
اصلا خانمم به هیچ عنوان احساساتش رو بیان نمی کنه واسه من. من خیلی هم احساساتم رو بیان می کنم، ولی خانمم اصلا هیچ، خواستم ببینم میتونن یه راهنمایی منو بکنن که به هیچ به مشکل بر نخورم.
ما خیلی مخاطب و شنونده دهه 70 داریم. من هنوز باورم نمیشه دهه 70 هم افتادن توی جریان ازدواج و زندگی و خیلی بله، خیلی ماشاءالله خیلی زود وارد زندگیش. به قول آقای حسنی میگه ما پیر شدیم. آره، اینم یه بعد دیگه مسئله است. باز هم به شناخت آسان به نظر من برمیگرده.
بله.
ابراز احساسات و بیان احساسات، یه نفر خیلی آدمیه که میگه، مثل همون برونگرایی که شما اشاره کردین، و یه نفرم نه، واقعا طرفش رو دوست داره ولی نمیتونه، بلد نیست، چه کار باید بکنه؟
خیلی جالبه، پکیج سوالات امروز ما داره اون بسته آموزشی مشاوره قبل ازدواج ما رو تکمیل میکنه. نیاز سوم، نیاز به عشق و تعلق. باز گلستر اینجا مطرح میکنه، میگه باز امتیاز بدید به خودتون زوجین محترم، اگر میخواین در مورد عشق صحبت بشه، چقدر چه نمره‌ای دلت میخواد که از عشق بشنوی، از احساساتت، از حس طرف مقابلت بشنوی، و اگر طرف مقابل شما مثلا خود شما 5 میدی و اون نمره 2 میده، این سه تا فاصله زیادیه. یعنی اینکه ببین همینقدر لازمه دیگه، همین که من هستم تو زندگی بهش بله گفتم، یا یه خونه ای فراهم کردم، یا هر روز آشپزی میکنم، غذاهای خوشمزه درست میکنم، یعنی دوستش دارم دیگه. بله. نشون میده نیاز این آدمه که باز برمیگرده به اون ویژگی های شخصیتی. پس اینجا حالا ازدواجی سو قبل ازدواج میگیم حواسمون رو جمع کنیم، به این نمره ها توجه بکنیم، فقط هیجانی تصمیم نگیریم، ولی بعد از ازدواج حالا میتونیم یه شاغولی بذاریم و دو طرف بیایم از هم یاد بگیریم. یعنی اگه شما انقدر ابراز عاطفه میکنی، فرصتی برای همسرت نمیگذاری که اونم دلش تنگ بشه و بخواد بهت زنگ بزنه و حال و احوال تو. پس تو هم مثل همسرت یه ذره کمتر کن، بعد جای خالیش حس میشه و او به طرف تو خواهد آمد. اینطوری میتونیم آروم آروم به طرف هم پیش بریم.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه شماره ها رو هم بگم، توی صحبت های خانم دکتر داشتم به این فکر میکردم که مثلا خود من خانم یا شما یا آقا دنبال خیلی از ظواهر زندگی ممکنه بریم، اصلا من منکر اونا نمیشم، اگه دارید مبارکتونم باشه، ولی هیچ وقت به این فکر نمیکنیم که مثلا این خونه خوب، ماشین خوب، جهیزیه یا آنچنانی اگه کنار یه آدمی باشه که وصله تن من نباشه و با من روحیش چفت نباشه به چه دردی میخوره. به نظر شما ارزش این نداره که به جای اینکه صبح تا شب خیابونا رو بگردیم که مثلا یه جهیزیه یه برند پیدا بکنیم، یه چند تا خیابون بگردیم و دو تا کارشناس و مشاور درست و حسابی پیدا بکنیم و درباره طرف مقابلش باهاش حرف بزنیم؟ به نظرم یه کمی باید ما ایرانی ها به روانشناسی و مشاوره اهمیت بیشتری بدیم. بله، تلفن‌های ما تازه جون گرفته و تعداد تلفن‌ها زیاد، امیدوارم فرصت بشه که جواب بدیم. 220-40-22-65-23-21 شماره تلفن ماست و سامانه پیام کوتاه 30881. رادیو جوان دایره، بفرمایید.
بنده همسرم در مورد دخالت‌های خانواده‌شون توی زندگی ما، والا نمی‌دونم، ما هر چقدر به ایشون میگیم که راه چاه اینه، درستش اینه، ولی ایشون متاسفانه از نظرات دیگران بسیار استفاده میکنه و از اصلا نظر بنده براشون مهم نیست. مثلا تازگی خونه خریدیم، خونه که من براش خریدم تمام امکانات لازم رو داره، ولی ایشون چون خواهرشون بهشون میگه این جاش خوب نیست، اصلا میگن که به دل ما نمیشینه و اینی که مثلا میگه که این خوب نیست و هر روز بهانه و هر روز جنگ و هر روز دعوا و هر روز مشکلات فراوانی که برامون به وجود میاره. ممنون میشم تو برنامه‌تون پخش بشه، راهکار میخوام از کارشناس محترم برنامه. ممنونم، خدا بشه.
خونه جدیدتون مبارک باشه. حالا این تلفن رو گوشه ذهنتون داشته باشه خانم دکتر. یه دوست دیگه ای که خانم هم هستن گفته همسرم به خاطر خواهر و برادر و خانواده‌اش توهین میکنه و اونها رو در اولویت قرار میده، چه باید کرد؟ بازم مشکل
مشابه
خانواده
ها. بله بله، افراد باید بدونن که وقتی ازدواج صورت میگیره، خانواده هسته‌ای شکل میگیره، خانواده
زن و
شوهر، و این دو تا دایره رو به صورت مساوی همپوشانی در هم قرار بدید، به سه قسمت تقسیم میشه، من، تو و اون وسط ما، هر کدوم سهمش برابر همه. اون خواهر، نظرات، هر آنچه که در مورد شخص شما مطرح میکنه میره تو اون قسمت من. یعنی مثلا ممکنه خواهر شما بگه به نظر من اون روسری به شما بیشتر میومد، این کاملا به من بستگی داره، دوست دارم بپذیرم و یا نپذیرم. ولی تصمیم هایی در زندگی صورت میگیره، مثل خرید منزل، مثل چیدمان منزل که قرار همون زن و شوهر توش زندگی
در بخش
بکنن.
ما قرار میگیره،
این در بخش ما قرار میگیره و اینجا اون هسته مرکزیه. باز هم اشاره میکنیم افرادی که به بلوغ عاطفی و استقلال روانی نرسیدن، این ما کم رنگه، فضاش کوچیکتره و نمیتونن و حضور دیگران رو با مرزهای نفوذ پذیر اجازه میدن اینها وارد بخش ما بشن و این خودش مشکلاتی رو به
وجود میاره. با حرف زدن میشه درستش کرد؟
باید یاد بگیرن که خط قرمز ایجاد بکنن. این خط قرمز دو تا حسن داره. همین که شما یاد میگیری مستقلانه با همسرت تصمیم بگیری، بزرگ بشی برای زندگی خودت با حفظ احترامی که برای بزرگترها قائل هستیم، و از طرفی هم وقتی این خط قرمز رو میگذاری شروع به بی احترامی به خانواده همسر نمی‌کنی. حتی اگر چالش و مشکلی در زندگی خودت وجود داشته باشه، این خط قرمز شما هست و پا رو خارج نمیگذاری که به خانواده همسر توهین بکنی. پس اشکالی که وجود داره باید یک بار دیگه حالا تحت نظر قرار بگیرن، مشاوره بشن، یاد بگیرن که بتونن این مرزهای من تو ما رو بهش احترام بگذارن.
درود بر شما. 12:30 است. لطفا همچنان همراه ما باشید در دایره رادیو جوان. بفرمایید.
من خودم یه عروسی داریم که این عقده، بعد زنگ بهش میزنیم ناراحت میشه، زنگم بهش نمیزنیم باز ناراحت میشه. میخواستم ببینیم چه برخوردی ما باید داشته باشیم با این عروس خانم. با تشکر از برنامه خوبه.
این حساسیت ها بین عروس و داماد و اینا معمولا هست، یه انتظاراتی از خانواده طرف مقابلشون دارن، چه باید واقعا بکنن؟
خب این شرح حال خیلی کامل نیست، ولی من